رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستم. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 است به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمه و با آرزوی اوقاتی خوش برای شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، من حمید روشن هستم و برنامه امروز جمعه 3 مرداد ماه سال 93 برابر با 25 جولای 2014 را تقدیم حضورتان میکنم. در آغاز برنامه به مناسبت 14 سال درگذشت احمد شاملو شاعر بزرگ آزادی گزارشی از مراسم بزرگداشت و قطعی در این رابطه خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با نقی محمودی وکیل دادگستری پیرامون نامه رضا شهابی و شاهرخ زمانی به ایشان را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با شهروندان کرج در مورد جیره‌بندی آب است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. دیروز 2 مرداد به دعوت کانون نویسندگان ایران مراسم یادبودی در امامزاده طاهر به مناسبت 14 سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر بزرگ آزادی با حضور دوستدارانش برگزار شد. بنا به گزارش ها در این مراسم که طبق روال هر ساله نیروهای امنیتی و لباس شخصی حضور پررنگی داشتند و مشغول فیلم برداری از شرکت کنندگان بودند، پیام کانون نویسندگان ایران قرائت شد و به دنبال آن دکتر ناصر زرافشان و دکتر فریبرز رئیس‌دانا سخنانی ایراد کردند و در انتهای مراسم نیز جوانان و دوستداران احمد شاملو با خواندن اشعار وی پژواک کلام و مضامین سروده های بامداد را بر مزارش تنین انداز کردند.
از مرگ نهراسیدم اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.
دوم مرداد، سال روز خاموشی شاعر بزرگ آزادی احمد شاملوست. به این بهانه در 14 سال روز رهاییش نوشته ای از وبلاگ کیمیای همراهی با عنوان برای زخم قلبت ای بامداد خسته ایران در 10 سال رهاییت به قلم حسین را برگرفته ایم تا یاد همیشه جاویدش را گرامی بداریم.
مردی ز باد حادثه بنشست، مردی چو برق حادثه برخاست. آن ننگ را گزید و سپر ساخت، وین نام را بدون سپر خواست. ابری رسید پیچان پیچان چون خنگ یالش آتش بردشت. برقی جهید و موکب باران از دشت تشنه تازان بگذشت. آن پوک تپه نالان نالان لرزید و پا گشاد و فرو ریخت. وان شوخ بوده پرتپش از شوق پیچید و با بهار درآمیخت. پرچین یاب منده شکوفید، وان طبل پرغریب فرو کاست. مردی ز باد حادثه بنشست، مردی چو برق حادثه برخاست.
همین روزها بود زیر آفتاب سوزان مرداد 79 که شهر شاهد واپسین دیدار ما بود با بامدادش با تو شیراهنکوه مرد شعر پارسی. مردم گروه گروه به راه افتادند از روبروی بیمارستان ایرانمهر خیابان شریعتی. بر دستهایشان تابلوهایی و بر هر کدام تک شعری از تو تا امامزاده طاهر. در این مسیر هنگامی که صدای همیشه‌ات از بلندگو پخش می شد، انگار با همان لب پایین فرو افتاده نگاهی به رندی می کردی جمع را. کم نیست که 10 سالگرد خاموشی توست، نه کوچ تو و یا بهتر بگویم 10 سال رهایی توست. تو که شاعر بزرگ آزادی نامت می نهند، تو که حرمت شعر پارس بودی و کلمه بی تو یتیم شد، اما می دانم که لابلای کلمه های شعرت می مانی برای همیشه. آن روز ایران تیتر زد جهان شاملو را از دست داد، چرا که تو خود گفته بودی که خیشاوند نزدیک هر انسانی هستی. و امروز روزنامه هست آیا که یادی کند از تو؟ آخر در این دیار باید سیاستمدار، ورزشکار و یا هنرپیشه باشی تا در مرکز توجه قرار گیری. اما تو تنها یکی شاعر بودی، بامداد همیشه ما. در سالهای پرشور نوجوانی برای نخستین بار پریا را خواندم و قصه دخترای ننه دریا را شنیدم و گوش سپردم به صدای جادویت در روایت شازده کوچولو. و پس از آن این حادثه بارها تکرار شد با بارها گریستنم و این گونه بود که هوای تازه‌ای دمیده شد در جانم با خوانش سروده هایت، با شعرهایی که زندگی است، که ستایش انسان است و آزادی، زندگی کردم. با عاشقانه هایت عاشق شدم، آن هنگام که آیدا را در آینه به تماشا نشسته بودی و با او آنگونه سخن گفتی که درخت با جنگل و ستاره با کهکشان. با انسان این دغدغه همیشه و با باور زیبایت، انسان خداست اگر که بخواهد. عشق و بوسه را در ترانه هایت قسمت کردی با همه ما، عشقی که سراسر انسانی است و آن هنگام که دیگران عشق را در برآوردن نیازهای جنسی و تنی خلاصه کرده بودند، تو انسانی را در کنار خیش یافتی آینه‌وار تا در او بخندی و بگری و نجوا کنی برایش. در فراسوی مرزهای تنت دوستت می‌دارم. و شبی هم در آلاچیق مردمان ترکمن گمان بردی که نگاه خیره مانده دختران دشت انتظار به زخم قلب آبایی می اندیشد. باور داشتی که شعر باید از دغدغه های اجتماعی بگوید، بن‌بست ها را برای من به تصویر کشد و هشدار دهد که شب پرستان دهانت را می بویند. هماره انسان را رعایت کردی و بیزاری جستی از وحنی که بر تبار آدمیان می رود و در دشوارترین گردنه های بلاخیز ما را ندا دادی: من درد مشترکم، مرا فریاد کن. حتی در کتاب جمعه و سرمقاله ماندگارت در نخستین شمارش که روزهای سیاهی در پیش است و هراس تو نه از مرگ که از مردن در سرزمینی بود که مزد گورکن در آن بیشتر است از بهای آزادی آدمی. انسانیم دیگر و چه می دانستیم که وحی از خاک می رسد. رو به جانب آسمان داشتیم که به ناگاه زمین را به گفتگو من نشاندی. آن افسونکار آسمان به تو می آموزد که عدالت از عشق بالاتر است. دریغا که اگر عشق به کار می بود، هرگز ستمی در وجود نمی آمد تا به عدالتی نابکارانه از آن دست نیازی پدید افتد. می دانم که به تقدیر و به پیشانی و اینگونه اباطیل نداری باور. با این حال همیشه ما را به چاوشی امیدانگیزی می خوانی. معشوق در ذره ذره جان توست که باور داشته ای و نومید مردم را معادی مقدر نیست. افق روشنی را ترسیم نمودی که آرزوی هر آزاده انسانی است. روزی که کمترین سرود بوسه باشد و قفل افسانه ای و مهربانی دست زیبایی را بگیرد، قلب برای زندگی بس باشد و آهنگ هر حرف زندگی. و من آن روز را انتظار می کشم، حتی روزی که دیگر نباشم. سوگوار همه آن یاران برخاک افتاده در سالهای بد هستی، چرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند و هنوز که هنوز است بازماندگان را از چشم خونابه روان است. و برای آنان که تقوای خاک و آب را باور نداشتند، آخر بازی را هم به تصویر کشیدی. باش تا نفرین دوزخ است و چه سازد. و البته لحظه های نخستین عاشقی را نیز پیوند زدی با یاد یارانت. نخستین بوسه ما بگذار یاد بود آن بوسه ها باد که یاران با دهان سرخ زخم های خیش بر زمین ناسپاس نهادند. همه مدایحت بی‌صله بود، چرا که هرگز نواله ناگزیر را گردن کج نمی کردی و بهشت مینوی تو بزروی تو و خاکساری نبود. آری، تو را دیگرگون خدایی می بایست و خدایی دیگرگونه آفریدی. بر این باورم که همه حس شعر من در سرایش تو و خوانش تو خلاصه می شود. برای کودکی های ما و کودکی کودکان پس از ما هم بسیار سرودی، آنچنان که کیمیای کوچک من هماره زمزمه می کند: پریای نازنین چتون زار می زنین؟ پریا خسته شدین؟ مرغ پر بسته شدین؟ و افسوس من این خواهد بود که در سالهای پس از این نبودن تو، اگر شازده کوچولوی خلق شود، کیست که آن را برای من به پارسی برگرداند و با صدای جادویی روایتش کند بدانسان دلنشین که چه دیار اسرارآمیزی است دیار عشق؟ و کیست که دیگر ترکیبی بدانسان زیبا بیافریند؟ سکوت سرشار از ناگفته هاست. راستی از خاطرم نرود که همه جلدهای کتاب کوچه را باید بخرم. شاهکاری سترگ در گردآوری فرهنگ عامه را که تنها با نیروی عشق در همه سالهای بیماریت فراهم آوردی. گاه با خود میگویم کاش کنارمان بودی این روزهای سخت تا برایمان دوباره بسرایی مناسب حال امروز ما. اما همین که ورق میزنم دفترهای شعرت را، میبینم تو شاعر همه ما دهان دوختگان بودی و بر تمام یاوه‌گویان و گند چال دهانان تاختی آن هنگام که با چشمهای حیرت زده از این صبح نابجای دستان بسته را آزاد کرده بودی، از زنجیرهای خواب و فریاد زده بودی تا نشانمان دهی که آفتابمان کجاست، و افسوس که طوفان خنده ها پاسخ شنیدی. آری ای بام دادی که خلاصه خود بودی، با همه جمع چه تنها نشسته ای، کوها با همند و تنهایند. در آستانه رهایت اوج شکوه شعر را به نمایش گذاری که باید استاد و فرود آمد و خاطرت تا جاودان جاویدان در گذرگاه ادوار داوری خواهد شد. و تو ای بامداد خسته، حق گذار و منت پذیر بودی برای این فرصت کوتاه و سفر جانکاه که یگانه بود و هیچ کم نداشت. در سوگ فروغ مرثیه ای ساز کردی که امروز ورد زبانمان است، در ماتم رفتن همه یاران و نیز در سوگ همیشه تو. به جستجوی تو بر درگاه کوه می گریم، در آستانه دریا و علف به انتظار تصویر تو. این دفتر خالی تا چند ورق خواهد خورد؟ متبرک باد نام تو، و ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را. بگذار تاریک اندیشان، همانها که نهی بشان زدی، ابلها مردا، عدوی تو نیستم من، انکار تو هم. حتی حضور سنگی را نیز بر مزارت تاب نیاورند. مرا تو بی سببی نیستی، اما و از این رو قول قرار این چند ساله خود را با تو هرگز فرو نخواهم گذارد که ما را میزبان باشی در آرامگاهت. میهمانت میشوم دوم مرداد در ساعت 5 عصر.
باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی در بند انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان به که فروتن باشی. آینه ای نیک پرداخت تبانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبنده‌ای در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاب سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانیست در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش، ای کاش قضاوتی 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 در کار در کار در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژواک آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی کاشکی داوری 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 در کار در کار در کار در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بیردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود بدرود چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر، از بیرون به درون آمدم از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، 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 تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم. دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به بدا فراپشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رضا شهابی و شاهرخ زمانی، دو فعال کارگری زندانی، طی نامه‌ای به نقی محمودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، درخواست کردند تا پرونده‌های آنها را در مجامع بین المللی پیگیری کند. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای نقی محمودی. من سلام و درود دیگرم دارم به شما آقای محمودی.
درود بر شما و درود بر شنوندگان محترم برنامه.
آقای محمودی، در ابتدا بفرمایید مضمون این نامه از چه قرار هست و این دو فعال کارگری زندانی از شما به عنوان وکیل مشخصاً چه درخواستی کردند؟
این نامه که از زندان از طرف دو فعال کارگری و سمبل پایمردی و مقاومت مکتوب شده و به دست من رسیده، از طرف رضا شهابی و شاهرخ زمانی هست که این دو عزیز کارگر از چهره‌های شناخته شده و برجسته جنبش مبارزاتی کارگران در ایران هستند. از یک طرف به نوعی من از این مسئله خوشحالم که این وظیفه رو بر من سپردن که من عهده‌دار این وظیفه بشم و صدای مظلومیت اونها رو به گوش مجامع بین المللی، به گوش سندیکاهای کارگری و سازمان‌های حقوق بشری و همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و احتمالاً پارلمان اروپا برسانم. ولی از طرف دیگه واقعاً مایه تأسف و تأثر عمیق است، به این دلیل که این امر نشان‌دهنده این هست که سیستم قضایی و زندان‌های جمهوری اسلامی در چنان وضعیت وخیمی به سر میبرند که دو زندانی که به شکل ناعادلانه‌ای یکی به 11.5 سال یعنی شاهرخ و دیگری رضا شهابی به 6 سال حبس محکوم شدند و در حال تحمل حبس هستند، به لحاظ وضعیت نامساعدی که در زندان‌ها برای این دو فعال کارگری به وجود آوردند، متوسل شدند به من که در خارج از کشور هستم تا بلکه داد این عزیزان از بیدادگری جمهوری اسلامی ستانده شود. به همین خاطر بخش تأسف‌آور قضیه هم همین هست که زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی حتی از حقوق ابتدایی که در آیین‌نامه زندانهای خود جمهوری اسلامی مصوب شده برخوردار نیستند. حقوقی که خیلی ابتدایی هست، مثل تفکیک زندانیان و نگهداری زندانی در بند زندانیان سیاسی و یا امکان ملاقات زندانی با خانواده خود یا وکیل خود و یا امکان برخورداری از امکانات پزشکی و یا درمان، که همونطور که مستحضر هستید رضا شهابی از درد شدید در ناحیه کمر در حقیقت رنج میبره و بنابه تشخیص پزشکان معالج دیسک کمر داره و بایستی این عمل بشه و طبیعتاً انجام عمل جراحی نیازمند این هست که این فشارها از روش کاسته بشه و در یک وضعیت آرام و به دور از استرس ها و فشارهای جسمی و روحی باشه. به همین خاطر من الان بار سنگینی رو بر دوش خود احساس میکنم و امیدوارم که بتونم این بار سنگین رو به شکل شایسته و بایسته به سرمنزل مقصود برسونم.
آیه محمودی، چه اقداماتی مد نظر دارید انجام دهید در دفاع از این عزیزان و تا چه حد میتوان کاری صورت داد در این مجامع بین المللی؟
در حقیقت من قبل از این نامه هم هر امکانی که به وجود میومد، چه در ملاقات با آقای احمد شهید، چه در ملاقات با سایر گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و یا معاون پارلمان اروپا، به نوعی وضعیت وخیم زندانیان سیاسی که در زندانهای جمهوری اسلامی تحت فشارهای مختلف هستند رو به گوش اونها رسوندم و آخرین اقدامی که تقریبا میشه گفت انجام شده 2 ماه قبل بود که ضمن شرکت در تجمع بزرگ اعتراضی در مقابل پارلمان اروپا با خانم ایزابل دوران معاون پارلمان اروپا صحبت کردیم و من نامه ای رو که در حقیقت اعتراض به حمله به بند 350 زندان اوین بود، با خانم الیزابت دوران ملاقات کردم و اون نامه رو هم به ایشون دادم به زبان انگلیسی و بر همین اساس هم نامه ای به اعتراض به این عمل غیر انسانی از طرف پارلمان اروپا تحریر و تسلیم سفارت جمهوری اسلامی در بلژیک شده است.
آیه محمودی، آیا این نگاه به پارلمان‌های اروپا و به این دولت‌ها، آیا آن چیزی هست که مد نظر رضا شهابی و شاهرخ زمانی باشه؟
طبیعتاً نیست، ولی چاره‌ای نیست. بالاخره از وضعیت موجودی که به وجود اومده بایستی استفاده کرد، از امکاناتی هرچند محدود بایستی استفاده کرد، چون که جمهوری اسلامی از چند کانال مجبور میشه که پاسخ بده به اعتراضات، به شکایات و و یکی از اینها پارلمان اروپا هست که معمولا در ارتباط با وضعیت وخیم زندانیان سیاسی و یا حتی در ارتباط با اعدام‌های خودسرانه اقدام عملی انجام میده و مکاتباتی رو با سفارت جمهوری اسلامی یا مقامات قضایی بلندپایه در ایران انجام میده، که با توجه به اینکه این امکان مؤثری هست ما از این امکان استفاده میکنیم، ولی من سعی خواهم کرد که صرفا این اقدام محدود به مجامع حقوق بشری نشه. با ILO در تماس خواهم بود و همچنین سندیکاهای کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان.
اشاره به سندیکاها کردید، در جریان هستید آقای محمودی که کلکتیو سندیکای فرانسوی طی نامه‌ای به مسئولین جمهوری اسلامی نه تنها درخواست آزادی فوری ایشان را کردند، بلکه تقبل کردند درمان ایشون را، درمان آقای رضا شهابی را در بیمارستان‌های مجهز فرانسه. آیا این امر را پیگیری خواهید کرد؟
طبیعتاً من در روزهای آینده با کمک بعضی از دوستان مکاتباتی انجام خواهم داد با این سندیکاها، به خصوص سندیکای فرانسه که شما اشاره کردین و اخیراً نامه اونها خطاب به مقامات قضایی ارسال شده، و سعی خواهیم کرد که به نوعی این سندیکاها رو بیشتر و بهتر با این مسئله همداستان و همپیمان بکنیم.
آیه محمودی، این پیگیری ها چقدر میتونه ضامن اجرایی داشته باشه؟
پیگیری حقوقی خب طبیعتا نمیشه، این پیگیری میتونه سمبولیک باشه، ولی ارتباط و مکاتبه با سندیکاهای کارگری و همچنین آقای احمد شهید و یا پارلمان اروپا قطعا مؤثر خواهد بود، چرا که در موارد مشابه که خود من هم در اونها به نوعی مشارکت داشتم نتیجه مثبت داده و به نوعی جمهوری اسلامی رو با تمام اون شقاوت و بیرحمی مجبور کرده که چندین گام به عقب برداره، و تا اینجا هم که با مرخصی درمان رضا شهابی موافقت شده در اثر همین فشارها بوده.
آیه محمودی، آیا در مورد زندانیان دیگر، عزیزان دیگری که در بند هستند، از جمله آقای محمد جراحی، بهنام ابراهیمزاده، رسول بوداغی و فعالین کارگری که در مهاباد زندانی هستند، تا جایی که خاطرم هست محمد مولانایی که نزدیک 80 سالش هست و از بیماری رنج میبرد، آیا اینها را هم دنبال خواهید کرد؟
من طبیعتاً همجور که گفتم قبل از این نامه هم هر امکان کوچکی که در ارتباط با افرادی که حرف اونها به نوعی تأثیرگذار هست بر تصمیم جمهوری اسلامی و اینها مکاتبه دارن با مقامات سیاسی و قضایی ایران، این کار انجام دادم. خب اولویت اصلی طبیعتاً روی زندانی هایی هست که مدت حبسشون زیاد هست یا بیمار هستند یا به نوعی آزار اذیت میشن، مثل شاهرخ زمانی که به دفعات از زندانی به زندان دیگر منتقل شده و حتی حق ابتدایی ملاقات با خانواده هم از ایشون سلب شده و مادر بیمارش الان نمیتونه با ایشون ملاقات کنه به سادگی. طبیعتا این افراد در اولویت هستند. همچنین هرچند که این مسئله در حقیقت به مسائل کارگری و فعالین کارگری مرتبط نیست، ولی وضعیت آقای ارژنگ داوودی هم واقعا تأسف باره، کسی که به 10 سال حبس محکوم شده و به جای آزادی برایش حکم اعدام صادر می کنند، و طبیعتا هرچند که در سابقه سیاه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چنین مسئله‌ای تازه و بدیع نیست، و ما این مسئله رو در سال 67 هم سراغ داشتیم که زندانیان زیادی که حبس‌های چندین ماهه و چندین ساله داشتند و عده‌ای از اونها حتی اون حبس رو هم تحمل کرده و به اتمام رسونده بودند توسط جانیان جمهوری اسلامی اعدام شدند. به همین خاطر من حتی پیگیر مسئله ارژنگ داوودی هم خواهم شد و امیدوارم که این حکم ناعادلانه اعدام در مورد ایشون اجرا نشه.
بله، واقعا بسیار جای تأسف داره. بعد از 10 سال زندان به جای آزادی حکم اعدام دادن به آقای ارژنگ داوودی. آیه محمودی، از کسانی که صدای شما را میشنوند، آنهایی که دغدغه زندانیان سیاسی و این عزیزان را دارند، چگونه آنها میتونند در این اقدام با شما همراهی بکنند؟
خب طبیعتا من دست همکاری هر عزیزی که در این زمینه به سوی من دراز بشه رو به گرمی میفشارم و خیلی خوشحال میشم که در این راستا به یاری من بیان و در حقیقت بتونیم به کمک همدیگه و ما مشارکت همدیگه این کار رو پیش ببریم. ولی تقاضایی که از دوستانی که در ایران هستند و صدای ما رو میشنوند این هست که حداقل خانواده این دو عزیز رضا شهابی و شاهرخ زمانی رو تنها نذارند و همچنین عزیزان دیگر زندانی رو، حداقل به اونها سر بزنند، همدلی بکنند تا بلکه به نوعی از این بار سنگین اسارت عزیزانشون کاسته بشه.
آیه محمودی، من بسیار از شما سپاسگزارم. برای شما آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر خودتان نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من مطلب خاصی ندارم. برای شما هم آرزوی موفقیت روز افزون دارم و امیدوارم که این دو عزیز فعال کارگری و زندانیان دیگری که به ناحق از طرف سیستم ناعادلانه جمهوری اسلامی در زندان‌ها به سر می‌برند به زودی طعم آزادی رو بچشند.
بله، به امید تحقق این آرزوی نیکو انسانی شما. بسیار سپاسگزارم آقای محمودی.
ممنون از وقتتون.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با شهروندان کرج پیرامون جیره‌بندی آب در این شهر.
الو.
الو، سلام و درود به شما.
قربان شما جانم، بفهم.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس می‌گیرم.
سلام، بفهم.
امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
نه بفرمایید جانم.
عرضم خدمت شما که با شهروندان کرج در مورد جیره‌بندی آب گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
والا ما حقیقت سوپرمارکتی داریم، بعدش پاسپورت خونم، حالا نمیدونم اگه چیزی هست من جواب بدم به شما.
خب همین مشکل جیره‌بندی آب، خب خودش درست. مشکل موزل بزرگه دیگه.
بله درست،
که با کمبود آب مواجه بشه.
درست.
اون هم در فصل گرما و تابستان و این ماه رمضان. آیا آب شما هم جیره‌بندی هست این بخشی از مناطق کرج؟
تا حالا مال ما دو روز اینجوری شده. اون روز تقریبا فکر کنم 3-4 روز پیش بود، ساعت 8 شب قطع شد آب. دو ساعت قبلش که فشارش خیلی کم بود، بعدش ساعت 8 کلا قطع شد، ساعت نمیدونم ساعت 12:01 بود دوباره وصل شد. بعدش دیگه
یعنی بدون خود... اطلاع قبلی
بدون اطلاع قبلی بدون اطلاع قبلی نه به ما کسی گفت، نه تو محل اعلام کردن. یعنی یارو بنده خدا پیرمرده اومده بود اینجا یه بشکه یه نه 20 لیتری دستش گرفته بود، آقا تو رو خدا ببین قطع آب ما هم قطع. بعد هیچی دیگه اینجوری.
خب حالا کیفیت آبتون چطور هست؟
والا ما منطقه داریوشیم، خیابون داریوش، فلک اول گوهردشت. از نظر طعم که چی بگم، فقط باید آب معدنی بخوریم. آب این داریوش، این خیابون ما، یعنی چی بگم، نمیدونم چجوری، اما مزخرف.
خب پس بی دلیل نیست که برخی میگن آب و فاضلاب قاطی هم شده؟
حالا من اینشو نمیدونم، خدا نکنه اونجوری بشه که چی به ما الان مثلا خونه خودمون سر گردشه اونجا باز آبش چیده، بد نیست خدا وکیلی، ولی این خیابون نمیدونم چه جوریه دیگه. همه درخو، یعنی ما ماشاءالله فقط آب معدنی میفروشیم دیگه، اینجا آب معدنی فروشمون بالاست. آب شامیدنی مشکل داره دیگه، آب معدنی اکثرا همه آب معدنی میبرن دیگه.
خب حالا واقعا این آب معدنی آب معدنی هست از کدوم آب
من الان بهتون میگم، ما الان دو سه رقم آب داریم، مثلا دو سه تا مارک مختلف داریم، یکی دو تاش واقعا آب معدنیه. حالا مثلا من نمیدونم استبرم، یعنی یکی دو تاشو مثلا روش نوشته آب آشامیدنی، معدنی نیست، یعنی آب همین آب چیز پر کردن تو بطری میدن به خورد من، مردم دیگه نگاه نمیکنن، یارو میاد میگه تشنه من، برمیداره میره دیگه عجله.
خب حالا قیمت این آبهای حالا معدنی و آب نوشیدن
الان ما قیمت روش میدیم، مثلا روش قیمت خورده 700، جدیدن هم شده 800 تومان. بعد دیگه مثلا بعضی مغازه‌ها میذارن توی یخچال یخ میزنه 900 1000، ولی ما همون قیمت روش رو میدیم.
خب هر چند،
بله هر باکسش هم 6 جام
چند لیتر توش هست یا چند سی سی؟
1.5 لیتریه دیگه، هر یه دونش 1.5 لیتر.
خب حالا قیمت آب، یعنی قبض آبی که میاد اون چقدر هست؟
الان پاس ما این ماه اومده، ما یه مغازه مثلا کلن یه دستورت بشوریم یه چایی بذاریم، یه لحظه بایستیم، این ماه پر ما اومده 34,600
صرفا مصرف آبی که دست و صورت میشه.
فقط همین دست و صورت، اونم شاید روزی دو بار سه بار. بعد کلن من مطمئنم 20 لیتر بیشتر مصرف نمی کنیم روزی. یه ته تهشو گفتم 20 لیتر.
بله بله.
حالا این که خوبه، مثلا پول برق دوره قبلی برای ما اومده 130,000 تومان، این ما حالا بدون کولر که ما مثلا منوز کولرمون روشن نکردیم خدا شاهده 430,000 تومان پول برق اومده. نمیم دردمون رو به کی بگیم، یه 430,000 تومان یه مغازه 18 متری. البته منم مثلا بغل ما هم مغازه است، بنده خدا یه یخچال داره 300,000 تومان، مال همه اینجوری اومده دیگه، تنها مال ما نیست. ماشاءالله افزایش قیمت فکر کنم 100% بوده.
خب عنوان میکنن که یارانه نقدی پرداخت میکنیم.
یارانه به نظر شما خیلیه 40,000 تومان؟
به نظر من که در واقع هیچی نیست.
ای کاش فقط اندازه همون پول آبه میریختن. آره دیگه چی بگم، 40,000 تومان هم خندهش میگیره بگی. الان ما مشتری هم میگه، یارو میگه به خدا صبح 50 تومان گذاشتم جیبم، زور هیچیش نیست، صبح 50 تومان میذارم جیبم، صبح زور تمام میشه. الان دیگه حساب کنید 44,500 تومان، 47,500 فکر کنم، نه
47,500، 44,500.
آره 44,500 تومان یارانه میدم. مثلا
عنوان کرده بودن با پرداخت یارانه ها هیچ فقیری در ایران پیدا نخواهد شد و پول امام زمان هست و پول بار برکت هست و
والا ما که چیزهای دیگه داریم میبینیم، ما اینکه چیزهای دیگه میبینیم. یارو اینجا با بچهش میاد، یعنی میشناسم دیگه، میشناسمش، کلن حقوقش برنه خود با اتوبوس کار میکنه، ماهی 1,200 تومان میگیره، 500 تومان اجاره خونه است. یعنی بچهش بعضی وقتا میگه بابا واسه من بستنی بخر، خدایی من خودم دلم میسوزه، دلم میسوزه که میگه حالا ول کن بریم بعدم میایم میخریم. اوضاع خیلی خرابه، خدا رحم کنه ملتمون، خدا وکیلی، خدا رحم کنه. منم مادر خودم بازنشسته است، پدرم خود کرده، مادر خودم ماهی 650 تومن حقوق میده. بعضی وقتا بهش میگم میگم چه جوری زندگی رو میچرخون. باز الان ما خدا رو شکر اونقدر چیز نیستیم، ولی باز خیلی خدای با 600 هزار تومن نمیشه هیچ کاری کردش. شما حساب کن 600 هزار تومن یه دونه روغن میخوای بخری 25 هزار تومن، یه گونی برنج 50 هزار تومن، این مثلا مصرف 7 8 روز ماست. بعد حالا در کنار اینا اون قبضای آب و برق هم حساب کن شما، مثلا مال خونمون که مثلا کلا یه مادرم تنها زندگی میکنه 80 هزار تومن پول برق میاد، پول گاز و پول آب و 200 تومنش هم اونجوری میره. آقا زندگی بخور نمیره، الان زندگی نمیکنیم ما.
فرمایش شما کاملا درست و متین، یعنی درآمدها ریالی، هزینه ها دلاری، هزینه ها دلار
افتضاح.
خب حالا چطور شد در واقع همچون کلاه گشادی به سر مردم گذاشتن با پرداخت یارانه نقدی، یعنی با پخش پول در واقع به فریب مردم پرداختن و از اون بعد قیمتها را این همه سرسام‌آور بردن بالا؟
به نظر من حالا که نمیدونم اینا سیاستشون چجوریه، ولی اکثرا که به خاطر این تحریماست دیگه، هیچی نمیاد. اینا هم بهونه کردن تحریم و قشنگ گرون میکنن. اون یارانه ها هم خیلی مهمه، خیلی ها هستن و من رو دارم میگم مثلا یارو سنش بالاست دیگه، عقایدش همون عقاید قبلیه، 40 سال پیش 50 سال پیش، میگه دستشون درد نکنه یارانه اونو ریختن اینجا. ولی همین یارانه ها خیلی داره می تو پاچه ما ملتمون، چون دیگه الان دیگه آدم یارو خوش میفهمه دیگه. دو نفر باشی مثلا مثل ما 90 هزار تومان فقط پول برق خونه است، پول برقی که من ازش استفاده نمیکنم، شب تا 11 شب میرم خونه میگیرم میخوابم، چراغا خاموش میگیرم میخوابم. این یارانه من یکیه، حالا شما ببین بقیه چجوری هندیده. این یه قدمش بود که شما خود تا تهش ببین چجوریه دیگه. حالا ببخشید ببخشید من اینو میگم، ولی چون از اول زدن تو سر ما، ما هیچی نگفتیم، تا آخرش هم همینجوری میمونیم. هر کار همین یارانه ها رو هم قطع کنن با ملت ما هیچی نمیام، هیچ چیزی نمیشه، هیچ اتفاقی نمیام. بنزین شد 1000 تومن، گفتن دیگه هیچ گت، من خیابونا خلوت میشه اینجوری، ولی قشنگ پمپ بنزینا تو برابر شلوغتر شد. افزایش قیمت میخواد چه مثلا سال جدید میشه درست رأس ساعت برج فروردین اردیبهشت نمیدونم چیه دقیق، همه چی میره بالا، ولی حقوق بدبخت کارگر حالا با کلی نمیدونم، یه روز میان تصویب شد یه روز نشد نمیشه. ما شیری که مثلا دیروز میفروختیم 1900 امروز واسه من خورده 2300. دیشب تلویزیون اعلام کرده آقا امسال واسه ماه رمضان ما اصلا گرونی نداریم، آدرس دادم برید اینجا خرید کنید. اونجا 400 تومن یه شیر 1 لیتری که 60 درصدش آبه گرون شده، ماست 6500 شده 7500. الان فردا پس فردا رشته آش هم گرون میشه، میگم ملت میخوان آش بخورن دیگه، بذار گرونش کنیم، میخرن دیگه، نه بذار گرون کن. اون روز تو اینترنت پراید زده 3,800,000 کلا، یعنی کلا میشه 3,800,000. بعد اخبار اعلام میکنه 16 میلیون، خب باشه 16 میلیون، بعد میری مثلا به آقا چند 22 میلیون. یه ما اینجوری باید زندگی کنیم دیگه، چیوی هم دیگه پرحرفی هم کردم.
نه اختیار داریم، اتفاقا در واقع حرف دل میلیون ها مردم رو میزنیم
واقعا. آره خودتون، من یه نفر نشد بیاد بگم آقا چجوری اوضاع، چه اون اونی که وضعش خوبه چه اونی که نداره، از هر کی پرسیدم یه حرف رو میزنم یه میگه نه آقا چه زنید هر روز درد سر برو دنباله بدبختی بیچارگی. حالا کسی نمیاد واسه ما بگه مثلا ما راضیم خدا رو شکر اینجوری، همه مینان هر کی یه دردی داره دیگه، هر کی باید درد خودش مشغول شده داره زندگی. اصل درد واسه ما جووناست.
فرمودین اصل درد مال جووناست، از چه نظر؟ البته قابل درک هستا ولی بیشتر توضیح بدید.
شما از چه نظر؟ عید خودم یه با دوستام یه 4-5 روز گفتیم بریم مثلا یه مسافرتی بریم، چند سال نه رفتیم ارمنستان مثلا. الان اینجا من خودم یه فوق دیپلمم، الان دارم مثلا شغل آزاد میکنم، مغازه دارم، ماهی 1.5 میلیون در میارم، مجردم کم میارم. بعد ما مثلا رفتیم اونجا، الان من رفیقای خودم یعنی داشتن یه پراید، یه پراید 10 میلیونی براشون آرزوه، ولی وقتی رفتیم اونجا دیدیم بابا چه قیافه‌ای، یه کشوری که کلا 3 میلیون نفر جمعیت داره، برقشو ایران داره میده، گازشو از یکی میگیره، انقدر تو این خوشی دارن زندگی میکنن. یارو پسرام میدی 20 سالشه، داشتن راحت زندگیشونو میکردن. چیزایی که اینجا برای ما آرزوه، اونجا هم به اونا بگیم میخندن بهش. پراید وقتی باشه 22 میلیون یار الان میخواد زن بگیره، خب آقا بریم زن بگیریم، خب باید حداقل یه 5 میلیون پول داشته باشه، یه خونه اجاره کنه، یه عروسی معمولی بگیره. آقا کجا میخواد بره؟ پسر سربازیش تمام میشه بیکار، ول داره میچرخه. من و دوسته خودم دو سه تاشون لیسانس هم دارن، ول میچرخن، کلافه شدن، نمی هر روز با مادر پدر دعواشون میشه، یه روز از خونه میزنن بیرون. اصلا دیگه چی بگم؟ میگنم مثلا 12% ما بیکاری داریم نسبت به پارسال، اینقدر هم کم شده، نمیدونم چه جوریه.
البته خب وزیر کار خبر داده یک سونامی بیکاری 10 میلیونی در راه است. چند میلیون
بازم بیشتره، به خود بازم بیشتره. من تو محل خودمون 30 نفر بیکار میشناسم. من خودم هم حساب کنیم بیکارم دیگه، کلا 5 میلیون پول داشتم اومدم یه مغازه کردم واسلام، کاری نیست که بدونم هر ماه قشنگ این پول میاد تو جیبم خیالم راحت باشه. بالا داره پایین داره، یه روز هست یه روز نیست. از این بیکار بگردیم دیگه، یاد فردا میبینیم معتاد میشیم. مثل چی بگم دیگه، کار دست خودمون میدیم. الان باز خدا رو شکر دیگه یه دون مشغولیم. درو ببخشید پر حرفی کردیم دیگه.
نه بسیار ممنونم، خواهش میکنم، پر حرفی نبود، حرف دل دردمند جوانان ایرانی بود.
واقعا همینطوره.
خب به قول شاعر میگن روز ما فرداست، فردا روشن است، شام تیره صبح را آبستن است.
بله.
خب امیدوارم که
امیدی ما نداریم به فردا. همینی که هست پاس ما میگذنی، بخور نمیر، کار کن اندازه خورد و خوراک کرد، نه تفریحی نه چیزی.
البته انسان نه اختیار دارین، البته انسان به امید زنده است، امید
بله،
برای امید فردای روشن و بهتر. خب من بسیار سپاسگزارم از شما در این گفتگو شرکت کردید. آرزوی موفقیت دارم برای شما.
ممنون، مرسی. همچنین
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می‌رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.
بود.